أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تغذیه و روش تغذیه درست که امروز یه مشکلی است در حقیقت، روش تغذیه و چگونگی تغذیه و خیلی از مسائل آداب و سنن اسلامی رعایت نمیشه، انسان دچار بیماری و انواع مشکلات شده است. صحبت الان راجع به چگونگی تغذیه. عرض شد که غذا خوردن در اصل و اساس واجب است. اگر انسان غذا نخورد نمیتواند روزه، نمیتواند نماز بخوند، نمیتواند عبادت کند، نمیتواند کارهایی که شارع از او میخواهد انجام بدهد. پس چاره ای نیست، انسان بایستی غذا بخورد. حالا عرض شد که مقدار غذا هرچی کم باشه بهتره، ولی این مقدار کم غذا ممکنه باعث مرگ و بیماری انسان بشود. پس نوع تغذیه، چگونگی، زمانش، تعداد وعده ها بایستی بررسی بشه. اول نکته‌ای که اینجا بررسی میشه تعداد وعده های غذایی است. چند وعده انسان باید غذا بخورد در روز؟ چند وعده؟ آیا صلاح این است که انسان چند وعده سبک بخوره؟ 5-6 وعده سبک بخوره، اینجور که امروز تبلیغش میشه که 5 وعده سبک بخورید، اینجوری بهتره؟ یا اینکه مثلا در روز 1 وعده سنگین بخوره، هر روز یه دونه وعده سنگین میخوره انسان؟ چند وعده سبک نه، یه وعده سنگین کافیست و برای بدن مفیدتره. کدوم یکی از اینها مطلوب تر است؟ زیاد کردن وعده های قضا یا کم کردن وعده های قضا؟ توریه اسلامی فرماید 2 وعده است. بهترین راهش و بهترین روشش و کیفیتش و چگونگیش این است که روزی 2 وعده، بله، یکی غدا یکی عشا. لهم فر رزقهم فیها بکرتن و عشیا. این آیه قرآن است، توری اسلامی، روش پیامبران، روش گذشتگان و امروزه هم خیلی از ملت‌های جهان 2 وعده غذا می‌خورند. بیش از 2 وعده برای انسان ضرر دارد، آسیب می‌زند. روایتی داریم کلینی نقل می‌کنه با سند خودش از شخصی به نام علی ابن السلط، قال شکوت الى ابی عبد الله علیه السلام کثرت ما القا من الاوجاع، شکایت کردم به سوی امام صادق از زیادی درد، خیلی دردمندم، درد زیادی دارم، دردهای زیادی دارم و مواجه میشم. و تخم خیمیشه هم سیرم، همیشه غذام هضم نمیشه، سنگین است، معده کار نمی کنم. امام فرمود در مقام جواب تغده و تعشه و لا تأکل بینهما شیئن، غدا و عشا، شام و غدا نهار سبحانه، و لا تأکل بینهما، میان این 2 چیزی نخور. حالا اگر گفتیم غدا یعنی سبحانه، 1 سبحانه 1 شام، میان این 2 وعده نهار مثلا نخور. فإن فيه فساد البدن، زیرا در این کار، در خوردن میان 2 وعده، در این کار فساد بدن است، بدن فاسد میشه. اما سمعت الله تبارک و تعالی یقول، آیا نشنیدی خداوند تبارک و تعالی میگوید لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، برای اونها روزی است مقدر شده، بکرتا صبح و عشیا روز و شب، یه وعده در روز یه وعده در شب. خیلی خوب، این آقا مبتلا به تخمه یعنی سوء هضم، غذا هضم نمی شود و سنگین می شود، سردی معده. علاجش این است که وعده های غذا را کم کند و بله، و این وعده های غذا باید دوتا باشه، بیشتر نباشه. و راهش این است که انسان راه این درمان این حالتی که در روایت آمده باید غذا را کم کند، وعده ها را هم کم کند. امام از کلام خداوند تبارک و تعالی همین معنا را استفاده کرده. خیلی خوب، از تئوری اسلامی و قرآنی این است که دو وعده در روز، یکی غذا و دیگری عشا، و این دوتا بله این مربوط به بهشتیان نیست، به خاطر این که در بهشت نه غداتی هست نه عشی. عشی یعنی شب، غدات یعنی اول صبح. در بهشت نه صبحی وجود دارد و نه شام، هیچ کدوم اینها وجود ندارد. این مال همین دنیا است، البته مال برزخ است. توری اسلامی این است که دو وعده است، دو وعده که انسان بخوره دردهاش مرتفع میشه. این آقا گفت من دردمندم، مشخص نکرد چه دردی. امام میفرماید که دو وعده غذا بخور دردهات برطرف میشه، بس علاج دردها. اینایی که میبینی یه گاهی کتفش درد میکنه، گاهی گردنش، گاهی پاش، گاهی دستش، یه نوع دردها مبتلا میشه. یه روز یه جاش درد میکنه، پهلوش درد میکنه. اینایی که مبتلا به انواع دردها علاجش این است که سه وعده را تدو وعدش کند. الان بهترین تبلیغ که برای مردم مفیده تبلیغ این مسئله که قضا باید دو وعده بخورن، بهترین تبلیغ اینه. و این هم برای دنیاشون خوبه، هم برای آخرتشون خوبه، هم برای این که روزشون و ساعاتشون پربرکت بشه خوب است. به تبلیغ این کار خیلی ثواب داره، چون اثر زیادی دارد. راه رهایی از درد، راه رهایی از سیری که امروز مردم مبتلان. کمتر کسی امروز بیاد ماده غذا بخورد در حالی که میل جدی به غذا داشته باشه. همه غذاها از روی سیری، همه غذاها از روی عدم میل و عدم رغبت. چون مردم حالا سواده هیچی، بیش از سواده بین صبحانه و نهار هم یه چیزی میخورند، بین نهار و شام یه چیزهایی میخورند. بالاخره این هیچ وقت انسان امروزی گرسنه واقعی نمیشه. گرسنگی مال قدیما بوده، واقعا گرسنه میشدند و غذا از روی گرسنگی میخوردند. این الان حالت کمتر شده. راه علاجش این تبلیغ است، این شعار اسلامی است که روزی دو وعده بایستی غذا خورد، برخلاف شعار پزشکان امروزی که میگن پنج وعده سبک، شش وعده سبک. باید بگیم دو وعده است، هر چندم سنگین باشه دو وعده است. بیشتر از دو وعده و میان این دو وعده نبایستی کسی غذا بخورد، چون این منجر به فساد بدن هست. روایت فرماید فإن فیه فساد البدن، بیش از دو وعده غذا خوردن فساد بدن به دنبال دارد و مخالفت با اون پیشنهادی که خداوند تبارک و تعالی داده که بکرتن و عشیاس، فقط یکی قضای روز و دیگری قضای شب. بله، بعد می‌فرماید در این روایت ولا تأکل بینهما شیئا، چیزی میان این دو وعده نخور. شیئا اینجا نکره است، الفلام نداره، بهش میگن نکره. نکره در سیاق نهی واقع شده. وقتی نکره در سیاق نهی یا نفی واقع بشه عمومیت پیدا می کند. اینجا عمومیت دارد که هیچی نخور میان دو وعده. لا تأکل بینهما شیئا، یعنی هیچی لب نزن، حتی شاید میوه هم شامل بشه، چیزی نباید حتی مانند عسل و امثال اینا میانه دو وعده نباید خورد. حالا انسان بگه حالا یه بسکویت میخورم، چیزی نیست، یه شیر کاکائو میخورم، چیزی نیست، اینا را هم نباید خورد. هیچ غذایی میانه این دو وعده، چون از این روایت عمومیت استفاده میشه، نکره در سیاق نهی واقع شده. وقتی نکره در سیاق نهی واقع بشه دلالت بر عموم دارد. وقتی میگی مرد در خانه نیست، یعنی هیچ شک، نه زیدی نه بکری، هیچ کدوم از مردای جهان در این خانه نیست. وقتی لا تأکل بینهما شیئا، یعنی هیچی نخور، هیچ غذایی میان این دو وعده لب نزن، و این هلهوله سبب کل مشکلات عمده بشر و خصوص بیماری های پوستی و امثال اونها. این بحث همون شد، بحث راجع به این دو وعده را، یکی غدا یکی عشا را باید بررسی کنیم. کلمه غدا و اطلاق میشه بر غذایی است که در روز خورده میشه، عشا غذایی است که در شب خورده میشه. پس یک غذای در روز، یک غذایی هم در شب، دو وعده، یکی روز یکی شب. غدا وقتی بگن سبحان و نهار امروزیمون نیست، بلکه شامل همه اینا، هم سبحانه را شامل میشه، هم نهار شامل میشه، هم بعد از ظهر، هرچی انسان بالاخره در روز بخوره بهش میگن غدا. البته در اصطلاح امروزی، در اصطلاح مردم عامی امروز، کلمه غدا برای نهار، یعنی چیزی است که بعد از ظهر خورده میشه، ظهر تا غروب آفتاب هرچی میخوره میگن نهار خورده، این بهش نهار میگن. ولی کلمه غدا در اصل یعنی غذای روز است، چه اول صبح چه آخر صبح، چه اول روز چه آخر روز، مهم این است که در روز خورده بشه میشه غدا. ولی دو تا سفارش داریم، یه سفارش این است که فقط غدا را سعی کن اول روز بخورید. من اراد البقاء، روایت پیامبر، من اراد البقاء، کسی که بقا را میخواد و طول عمر میخواد، ولا بقا فلیباکر الغدا، پس سبحانه را غذای روز را، غدا یعنی غذای روز را اول روز بخورد. فلیباکر بکره، غدا اصلا کلمه غدا از غدات گرفته شده، غدات یعنی از طلوع آفتاب تا وسط، تا وقتی که آفتاب بیاد بالا، وحا بهش میگن، تا وحاست، تا وحا یعنی آفتاب ما بین طلوع و بین زوال که اذان ظهر است، وسط راه بهش میگن وحا، وسط راه، فاصله ما بین مشرق و بین اینکه آفتاب عمودی بشه روی سر، این وسط این راه و این فاصله، این بهش میگن وحا. تا اینجا یعنی شاید امروز ما تا ساعت 9 مثلا همچی چیزی از طلوع آفتاب، وسط ساعت هاشه، حساب کنیم چه ساعت آفتاب طلوع میکنه، مثلا امروزه آفتاب ساعت 6:30 حدودا طلوع میکند، یا 7 فرض کنید، اذان ظهر هم ساعت 12، 5 ساعت، یعنی 2 ساعت و نیم از طلوع آفتاب، 2 ساعت و نیم، یعنی از 6:30 یا از 7 تا 9:30 نهایتش، تا 9:30 است. این قضا بهش میگن غدات، این فاصله، این زمان بهش میگن غدات، این بهش میگن غدات. البته شامل طلوع آفتاب، قبل از طلوع آفتاب هم میشه، از طلوع فجر هم میشه، علی حال این بهش میگن غدا، غذای اول روز است. سفارش شده این غدا یعنی غذای روز را در اول روز مصرف بشه، در غدات مصرف بشه، از طلوع آفتاب تا ضحاست. شام هم همینجوره، سفارش شده که شام را اول شب بخورند. کی باید بخورند؟ وقتی خمره مغربی غروب کرد و تاریکی شب روی آورد، اینجا دیگه این موقع باید خورده بشه، در اول شب بهترین وقتش اونه. پس یکی این است که غدا باید غذای روز باشه و سفارش شده انسان هر چی میتونه اول روز بخوره بهتره و عمرش را طولانی تر میکنه. و اما راجع به شام، عشاء، راجع به شام، توری اسلامی این است که بهترین غذا غذای شب است، بهترین غذا و مؤثرترین غذا و غذای بهتری از غذای شب نیست و از قضای روز بهتر است. البته اختصاص به شام ندارد، بلکه کل قضای شب که شامل سحری هم می شود. وقتی هوا تاریک شد، آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، این مال طعام العشی از غروب آفتاب وقتش اینه، از غروب آفتاب تا غروب شفق حمره مغربی، تا غروب حمره مغربی است. بله، یا حمره مشرقی، الان یا حمره مشرقی ظاهرن، تا وقت اذان نماز عشاء. بله، حمره مشرقی هر وقت سرخی مشرق برطرف شد، از غروب آفتاب تا از برطرف شدن سرخی مشرق، این زمان عشاء بهترین وقت شام خوردن است. روایت ما روی شام زیاد تأکید میکند، خیلی تأکید روی شام دارد، تأکید شدید و با لحن شدید. روایات متعدد متواتر میفرماید شام را نباید رها کنید. یه روایتی داریم از پیامبر، این میشه شعار اسلامی، یه شعار اسلامی، میفرماید ترک العشاء محرمه، شام نخوردن پیری زود رس به دنبال دارد. ترک العشاء این شعار اسلامی است. ترک العشاء محرمه است. روایات به این معنا متواتر و مستفیض است، یکی دوتا نیست. روایتی از پیامبر داریم فرمود لا تدع العشاء، شام را رها نکنید. سفارش دکترای امروزی این است که میفرمایند شام نخورید، ولی اسلام میگه شام بخورید. پیامبر، سفارش پیامبر و ائمه یعنی شام را به هیچ وجه رها نکنید، میلم ندارید یک کنون بخورید. لا تدع العشاء، شام را رها نکنید. ولو علی حشفتن، گرچه یک کنون خشک. اینی اخشا على امتی من ترک العشاء الحرام، من بر امتم ترس دارم، می ترسم اگر شام رها کنند و نخورند مبتلا به پیری زود رس میشن. فان العشاء قوت الشیخ و شاب، شام نیرو میده به پیر و جوان، شام نیرو دهنده است. امروز هم حالا طبق گزارشات اخیری برای ثابت شده این غذایی که در شب خورده میشه، بدن فقط در شب مواد نیاز بدن را میسازد، بیشتر در شب است. در شب این فرصت را دارد که موادی که بدن به او نیازمند است میسازد. سخت و ساز در شب صورت میگیرد. خیلی خوب، پس این که دکترها میگن شام نخورید، این شعار درست نیست. باید این شعار را عوض کرد و بایستی بگیم که شام ترک العشاء محرمه، شام نخوردن پیر میکنه انسان را. حالا یه چیز معادلش، یه شعار اینجوری که شام نخوردن انسان را پیر میکند، همچه شعاری باید مطرح بشه. خیلی خوب، بله، این مسئله مثل که تادیگی نداره، در قدیم هم بوده. شاید این سفارش طب سنتی است، چند در قدیم بوده الانم هست، این که بفرمایه شام نخورید. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ایشون به یه مردی میفرماین، امام میفرماین به یه شخصی، ما یقول اطباؤکم فی عشاء اللیل، این طبیبان شما راجع به شام شب چی میگویند، چه نظری دارند؟ ما یقول اطباؤکم فی عشاء اللیل، چی میگویند؟ ما یقول، چه نظری دارند؟ اطبا یعنی طبیبان شماست. فی عشاء اللیل، درباره شام شب. فقال انهم ينهون عن، جواب میده که اطبای اون زمان ما را نهی میکنن از خوردن شام. قال لکنی امرکم به، ولی من شما را به شام شب امر میکنم. ببین تمام در تضاده، امر و نهی در تضاده، اینا جمع نمیشن، امر و نهی در تضاده. اونا نهی میکنن از شام خوردن، ولی امام میگه ولی من امر میکنم به شام خورد. این ما این طب اسلامی و این تضادی که با طب سنتی و یونانی که اون در اون زمان حاکم بوده، یا طب یهودی و طب شیمیایی امروزی، این تضاد بین طب اسلامی و این طب ها، یکی از موارد روشنش اینجاست که اینجا امام میفرماید من امر میکنم به شام خوردن. او آقا میگه طبیبان نهی میکنن. امام میگه من امر اجازهش. خیلی خوب. بله مهم این است که این روایت دلالت بر این معنا دارد که شام نخوردن سبب پیری زودرس میشه، سبب پیری میشه. و همه انسان ها پیر میشن، بس لابد مراد پیری زودرس و عرض کردم یکی از شعارات طب اسلامی باشه که شام نخوردن پیری زودرس میارد. خیلی خوب. حالا پیری به چه معناست؟ پیری یعنی انسان بدنش پژمرده میشه، بله نیروهاش سست میشه، بیماری بر او غلبه میشه، غلبه میکنه. خیلی خوب. راجع به شام نخوردن در چند فاز روایت ما وارد شده، در چند فاز. حالا یکی این است که پیری زودرس میاره، یکی از اثراتش این است که بدن را خراب میکنه، فاسد میکنه. در چند روایتی است که از نظر سند صحیح و حسن است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اول خراب البدن ترک العشاء، اولین خرابی بدن با شام نخوردن است، به وسیله شام نخوردن شروعش. اول یعنی شروع، شروع اگر دیدی بدن خراب شد، این شروع شام نخوردن است. اول خراب البدن ترک العشاء. در یه روایت دیگری میفرماید ترک العشاء خراب البدن، شام نخوردن مساوی با خرابی بدن، فساد بدن و خرابی بدن. بلکه در روایتی اول انهدام البدن ترک العشاء، اول منهدم شدن بدن و اول مراحل انهدام بدن و منهدم شدن بدن شام نخوردن است. این تأثیر اولی که بعد از حرم پیری از ادرس، یکی از آثارش این است که بدن را خراب میکند. دوم این است که نیرو را کم میکند، انسان را سست میکند. شام نخوردن در یه روایت معتبر میفرماید از امام صادق من ترک العشاء نقصت منه قوت ولا تعود له، کسی که شام نمیخورد در یه شب شام نمیخورد، نیروی از او کاسته میشه که این هیچ وقت بر نمیگرده، قابل تعویض نیست این نیرو، این نیرو و این قدرت و این توان را از دست میدهد که این قابل تعویض و جبران نیست. این اثر سومش که نیروی انسان کاسته بشه. اثر چهارمش اثر ژنتیک داره. در یه روایتی از امام رضا صلوات الله علیه و آله ان فی الجسد عرقا یقال له العشاء، در بدن انسان ژنی وجود دارد که اسمش عشاء. حالا امروزه ژن ها را با شماره میشناسن، ژن شماره 600 مثلا 40 است، ولی خب قدیم در زمان ائمه برای ژن اسم میذارن. و این یک ژنی هست در بدن انسان، این ژن شام، اسم شام هست، العشاء. فاذا ترک الرجل العشاء، انسان اگر شام نخورد، لم یزل یدعو علیه، این ژن انسان را نفرین میکند، علیه ذلک العرق حتی یصبح، تا صبح نفرین میکنه انسان را. و میگوید اجاعک الله کما اجعتنی، خدا گرسنت کنه همون گونه که منو گرسنه کردی، و اضمعک الله کما اضمعتنی، خدا شما را تشنه کند همون گونه که منو تشنه کردی. فلا یدعن احدکم العشاء، کسی شام را رها نکند، به هیچ وجه شام را ترک نکند. حالا این جن چگونه شکایت میکنه؟ این جن چگونه نفرین میکنه؟ این جن چگونه دعا میکند؟ این جن دعاش و نفرینش و لعنش، اینا با لعن و نفرین ما فرق میکنه. لعن و نفرین ما زبانیست، لعن و نفرین جن اثرات سویی که به جا میذارد بر انسان، یه اثری میذارد در تمامی بدن. بله، بلکه در یه روایت داریم که این جن نه فقط نفرین میکنه و مشکل پیدا میکنه، بلکه جن میمیرد. روایتی داریم من ترک العشاء لیلتن مات عرق فی جسده لا یحیی ابدا، کسی که یک شب شام نخورد، یه جنی در بدنش میمیرد و هیچ وقت زنده نمیشود. پس این روایت داله بر این معنی جن ها میتونن بمیرن، امکان داره جن ها بمیرن، چون تاریخ امروزی میگه جن نمیمیره، ولی تئوری اسلامی این است که فرمای جن هم معنی ممکنه بمیره و ریاض به بررسی داره، چون روایت خیلی از نظر سند معتبر نیست علی حال، ولی بالاخره هست این مسئله باید بررسی کرد که آیا جن میمیرد نمیمیرد و اصلا مرور زمان بالاخره این مسئله را ثابت میکنند. بحث بعدی اثر علاوه بر اثر ژنتیکی شام نخوردن، اثر روی دستگاه تناسلی و جنسی میگذارد. روایتی داریم از با امام کاظم صلوات الله، کان لا یدع العشاء ولو بکعکه، هیچ وقت ایشون عشام را رها نمی کردن، هرچند با یک دان خشک، کعکه نان خشک. و می فرمود انه قوت للجسم، انه یعنی شام، این ضمیر انه بر می گرده به شام، فرمود شام نیروی است برای بدن. ولا اعلمه الا قال و صالح للجماع. و این راوی میگه که به نظرم میرسه که امام فرمود برای هم بسته و عمل جماع هم مفید است، پس اثری هم روی دستگاه تناسلی هم میگذارد. خیلی خوب، اما اینکه مقدار غذا چه مقدار انسان باید شام بخورد، خب اینکه وقتی میگه حتما باید شام بخوره معناش این نیست که زیاد بخوره، اصل شام خوردن واجبه، اصل شام خوردن مطلوبه، اما مقدارش چه مقدار باید باشه مهم این است که فقط درون نباید خالی باشه، هرچند یه لقمه انسان بخوره هم کافیه، درونش و جوفش و معدش نباید خالی باشه، بالاخره یه چیزی باید در درون و در شکم و در دل باشه. در یه روایت دیگری فهمون لا یدعن احدکم العشاء، هیچ کدام شما، هیچ کس از شماها شام را رها نکند، ولو لقمتن، هرچند یه لقمه، من خبز، از نان، ولو شربتن، هرچند یه لیوان آب. بالاخره یه چیزی باید شب بخوره. خب بس ولی معناش این نیست که حالا پس این که میگیم باید شام بخوره معناش نیست که حتما زیاد باید بخوره، میتونه کم هم بخوره، میتونه حتی یه لقمه هم بخوره کافیست، ولی این هم معناش این نیست که حتما انسان باید کم غذا بخوره، کم شام بخوره، بلکه روایات دلالت دارد که انسان باید زیاد بخوره در شب، زیاد غذا بخوره، بخصوص انسانی که محسن هست وارد در سن میشه. برعکس توصیه های امروزی میگن آدم پیر، آدم مسن نباید زیاد غذا بخوره، ولی روایات ما میفرماد آدم مسن باید شب با شکم پر بخوابه، سفارش زیادی در این زمینه. بله روایتی است که بله زمان صحیح سند هم هست از امام صادق صلوات الله سلام، ترک العشاء محرمه، امام میفرماید شام نخوردن مساوی با پیری زدرس، زدرس پیری زدرس به دنبال دارد. و ینبغی للرجل اذا اسن سزاوار است، برای شخص در صورتی که سنش بالا بره الا یبیته، مگر این شب نخوابد، مگر اینکه که وجوفه ممتلئ من الطعام، مگر اینکه درونش پر از غذا باشد، لا یبیته، شب نخوابد، الا و جوفه ممتلئ من الطعام. علی روایت صحیح السند هم هست، در کتاب کافی و محاسن وارد شده، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید شام نخوردن پیری زودرس به دنبال دارد. و ینبغی سزاوار است برای شخص در صورتی که سنش بالا بره الا یبیت، شب نخوابد، مگر این که شکمش پر باشه از غذا، الا وجوفه ممتلئ من الطعام. روایت دیگه پس وقتی میگن شام بخورید و لازم نیست زیاد باشه، ولی معناش این نیست که زیاد بخوره بده، برای آدم مسن زیاد شام خوردن و شکم پر خوابیدن مطلوب است. روایت دیگری فهم دیم بغیل شیخ کبیر، سزاوار است برای کسی است که شیخ یعنی 50 سال به بالا، آدم مسن، الا ینام، این که نخوابد، الا و جوفو، مگر این که درونش پر باشه، ممتلئ من الطعام، لانه اهدأ لنومه، چون خواب آرام تر خواهد داشت، و اطیب لنکهته، بدنش خوشبو و دهانش و بدنش خوشبو خواهد بود، خوشبوتر خواهد بود. پس انسان باید با شکم شیخ یعنی 50 سال به بالا بایستی با شکم پر بخوابد، صرفا شکمش خالی نباشه، مال جوان هاست. انسانی است که سن بالایی دارد باید شکم پر بخوابد. خیلی خوب، پس بهتر این است که برای انسان مسن و سنش والا بره غذای بیشتری در شب بخوره و باشه که پر بخوابه. دلیلش هم این روایت دیگری است که سندش معتبر هست، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا خیر لمن دخن فی السن، خیری نیست، این کار خوب نیست برای کسی است که وارد سن یعنی سنش بالا بره. ان یبیت خفیفا، این که بخوابد و شب بماند در حالی که سبک باشه، شکمش خالی باشه و سبک باشه. یبیت ممتلئا خیر له، با شکم پر بخوابد برای او بهتر است. خیر له، خیلی خوب. پس این که یه میار لقمه کافی است مال جوان است، مال کودک و جوان، ولی برای انسان مسن بایستی با شکم پر بخوابد. در یه روایت لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم، به این برای جوان هاست، شام را رها نکنید هرچند با سه لقمه با نمک، نون و نمک. روایتی از پیامبر فرماید تعشوا ولو بکف من خشف، شام بخورید هرچند با یک کف نان خشک. ولو، از این روایت استفاده میشه، گرچه شام بخورید، ولو هرچند یک کف یا گرچه یک کف، اندازه یک کف نان خشک، یک کف پر نان خشک. این نشان میده و دلیل دلالت دارد بر این است که بیشتر خوردن بهتره. این داره حد اقلی را بیان میکنه، هرچند هر حداقلش ما هم بفرماید یک کف نان خوش، پس معلوم میشه مراد بیشتر از اینا انسان بایستی بخورد. و راجع به کهل، یعنی کسی که 30 سال بشه، سنش از 30 سال بالاتر باشه، بهش میگن کهل در عربی. کهل داریم و شیخ، کهل 30 ساله، شیخ 50 ساله به بالا. راجع به کهل هم تاکید شده 30 سال به بالاست، از امام رضا نقل میشه، روایت میشه که فرمود اذا کهل الرجل، کسی که به سن کهولت، کهولت در فارسی یعنی پیر، ولی در عربی کهولت یعنی جوانی، 30 سال به بالا بهش میگن کهل. بله، اذا کهل الرجل، زمانی که به حد 30 سالگی کهولت، فلا یدع ان یاکل باللیل شیئا، رها نکرد در این است که در شب چیزی بخورد. فانه اهدا للنوم و اطیب للنکهه، این برای خوابش آرامتر خواهد بود، بدنش خوشبوتر خواهد بود. در یه روایت دیگری از مفضل عرض میکنه وارد بر امام صادق، دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام لیلتن، یه شبی وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه شدم، و هو یتعشا، در حالی که امام شام میخوردن. فقال یا مفضل ادن فکل، فرمود که ای مفضل بیا قضا بخور. قلت قد تعشیتو، عرض کردم من شام خوردم. فقال ادن فکل، هرچندم شام خوردی بیا بخور. فانه یستحب زیرا، مستحب للرجل دکتهله، برای مرد در صورتی که به 30 سال برسه، الا یبیت الا و فی جوفه طعام حریف، نخوابد مگر اینکه در درونش غذای تازه باشه، یعنی غذایی که در شب خورده باشه. اگر از روز خورده باشه این شباب طعام حدیث نیست، غذای تازه نیست، این غذا مال گذشته است. ولی غذایی که شب انسان میخوره غذای تازه است. فدنه و توفه اکبت و نفهم، این کار را کردم، نزدیک شدم و خوردم. خیلی خوب، روایتی هم داریم کل را بله بیان میکنه، معنای کل، معنای شیخ. روایت از بعد این منق شده، قال اذا زاد الرجل على 30، شخص اگر سنش از 30 سال بیشتر بشه، فهو کهلون، این کهل است. و اذا زاد على الاربعین، اگر از 40 سال تجاوز کند، این شیخ است. 50 سال نیست، من درست کردم 50 سال، نه 40 سال. 30 سال به بالا کهل، 40 سال به بالا میشه شیخ. همون کهلی که همون کهولتی که در فارسی میگن شیخ. شیخ یعنی پیر. 40 سال به بالا انسان پیر است. خیلی خوب، خیلی روایت در زمین شام وارد شده. بنده هم خیلی روایت در اینجا ذکر کردم، ولی اینا بین برای این جهت ذکر کردم، این روایت را آوردم برای اینکه ما مسئله را جدی بگیریم، برای اینکه این سفارش طبیبان را در بله، این و اینکه بگن شام نخورید به خصوص برای آدم پیر، این هم مسئله را جدی بگیریم و این مسئله را نفی کنیم و رد کنیم. به این مورد قبول نیست، بلکه باید تبلیغ مخالف باشه. در درجه به شب بله، شب شنبه و شب یک شنبه خوردن شام در این دو شب تأکید زیادی وارد شده. بله، فرماید که برحضر باید باشه در این دو شب، نباید شام را رها کند. روایت پیامبر فرمود من ترک العشاء لیلة السبت و لیلة الاحد، کسی که در شب شنبه و در شب یک شنبه پشت سر هم شام نمیخورد، ذهب منهما لا یرجع الیه 40 یوما، از بدنش به بدر بدن کاستی به وجود میاد و نیروی از بدن میرود که 40 روز این نیرو جایگزین نمیشود. خیلی خوب. بله، روایت دیگری داریم، تفسیر این معنا را تفسیر میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فمن من ترک العشاء لیلة السبت، کسی است که در شب شنبه شام نخورد و یوم الاحد شب یک شنبه متوالیین پشت سر هم، ذهب منه قوتا، نیروی از او کاسته میشه و از بین میرود، لا ترجعو الیه 40، این نیرو جایگزین نمیشه، 40 روز جایگزین نمیشه. خیلی خوب، حالا این دو شب مورد تأکید قرار گرفته. چرا این دو شب مورد تأکید قرار گرفته؟ شاید، البته در مورد حکمت شاید این است که بله، شاید این است که چون اینا اول هفتن، شنبه شب شنبه و یک شنبه اول هفته، و هفته شروع فعالیت انسان از اول هفته است، جمعه تعطیله، اول هفته شروع به کار میکنه. خب در اول هفته انسان باید خود را تقویت کنه تا دوام بیاره، تا آخر هفته کارش را به خوبی انجام بده، تا آخر هفته با توانمندی است. بله، حالا بهترین وقت شام خوردن کدوم وقت؟ بهتر این است که، خوبه این است که آدم شام را یه قدری به عقب بندازه، چون قرار دو وعده انسان بخوره، یکی صبح یکی شب، و قرار است این است که غذای روز را اول صبح بخوره. حالا که اول صبح بخوره، بعد از ظهر که میشه دیگه بی حال میشه، گرسنه نمیشه، سعی میکنه همون وقتا بخوره، اجازه نصب نمیکنه تا شب شد بشه و قضا بخورد. ولی استوری اسلامی میفرماید که باید اجازه صب کنید، شب بشه، نماز مغرب بخونید، نماز عشاء را بخونید، بعد از نماز وقتاش بهترین وقت شام اونجا اون زمان است. انسان دوست داره زودتر بخوره، ولی بهترین وقتش نیست. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله علیه و سلم قال عشاء النبیین بعد العتمه، شام پیامبران بعد از عتمه، فلا تدع العشاء. ببین یک عشی داریم، عشاء داریم، عشاء از غروب آفتاب تا غروب، تا از بین رفتن سرخی مشرق است. از سرخی مشرق به بعد، یا از سرخی مشرق به بعد بهش میگن عتمه. این عتمه، این عشاء نبیین بعد از عتمه، یعنی بعد از آنی که آسمان سیاه شده، زغال مثل رنگ زغال شده، اون عتمه بهش میگن. اون موقع فرماید عشاء نبیین بعد از عتمه، عتمه هم به نماز عشاء هم گفته میشه. فلا تدع العشاء، شام را رها نکنید، و این ترک العشاء خراب البدن، زیرا شام نخوردن خرابی بدن به دنبال دارد، روایت یا مساوی با خرابی بدن. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید العشاء بعد عشاء الاخره عشاء النبیین، شام العشاء. امام صادق میفرماید العشاء یعنی شام بعد از عشاء الاخره، بعد از نماز عشاء، عشاء الاخره بهش میگن، بعد از نماز عشاء. عشاء النبیین این شام پیامبران است، شام پیامبران. پس بعد از نماز عشاء، نماز عشاء که وقتی سرخی مشرق غروب کرد، این وقت نماز عشاء شروع میکنه، شروع میشه تا زمان فضیلتش تا از بین رفتن سرخی مغرب است. این زمان عشاء، این زمان شام است. از سرخی، از بین رفتن سرخی مشرق تا از بین رفتن سرخی مغرب است این موقع، یعنی بعد از شام، بعد از نماز عشاء. بعد از نماز عشاء میخورد، بعد هم میتونه شام بخورد. بهترین وقتش این است، نه زودتر بخوره نه دیرتر. اگر انسان دیرتر غذا بخورد، اگر بعد از نصف شب شد، این میشه سحور، این شام نیست، سحری میشه، شام نیست. بله. خب حالا سوال این است که انسانی که شب غذا خورد و شکمش را پر کرد، خب میتونه فورا بلا فاصله بخوابه؟ شعار اینه، شعار معروف و مطروح اینه، فرمود تعشى و تمشى، شام بخور و راه برو. تعشى و تمشى، راه برو. آیا تئوری اسلامی این را قبول میکنه؟ نه، همچی چیزی در روایت ما نداره که شام بخورید و راه بروید، بلکه داریم این است که میفرماید زمانی که غذا خوردید با یاد خدا این غذا را آب کنید. روایتش از پیامبر میفرماید اذیبوا طعامکم بذکر الله و الصلاة، این غذای شب را با یاد خدا، ذکر خدا و نماز آب کنید، ذوب کنید. ولا تناموا علیها، در حالی که غذا هنوز ذوب نشده، آب نشده، نخوابید. فتقسو قلوبکم، قساوت قلب پیدا میکنید، برای قلب خوب نیست. پس این است که باید بگیم درون باید از غذا پر باشه، ولی غذا یک کم باید هضم بشه، به انسان بخوابه، اجازه بده غذاش هضم بشه، یاد خدا باشه، ذکر رو بگه، نماز بخونه تا غذا هضم بشه. ما ورزش بنام ورزش و راه رفتن و امثال اینا نداریم، اینی که داریم نماز است، ذکر خدا است. فرماید بجای ورزش نماز بخونید، بعد از شام بجای ورزش و راه رفتن ذکر خدا بگید، و این سبب میشه که قضا آب میشه. عذیب و ذوب کنید شام نهار قضا را با ذکر خدا و نماز خوندن. بس شعار که میگن تعشى و تمشى، شام بخور و راه برو، باید عوض کرد، باید بگیم که تعشى و اذکر الله، شام بخور بعدش ذکر خدا بگو یا نماز بخون. تعشى و صلی، بهترین شعار اینه، به جای تعشى و تمشى بیهوده وقت تلف کنی، نه، تعشى شام بخور و نماز بخون تا قضا آب بشه. خیلی خوب، تا حالا این مقدار ثابت شده که بهترین مقدار وعده ها دو وعده است و این قایه قرآن است، ولی معناش این نیست که این از همه حال و لحاظ بهترین است. یه راه دیگری هم هست، و این است که می‌فرماید بهترین بهترینش روزی وعده است، در شبان روز یه وعده، بهترین بهترینش اینه. ولی یک راه متوسطی هم هست، در سه روز، در دو روز سه وعده است، یه روز دو وعده می‌خوره، یه روز یه وعده زور میخوره. 8 ساعت بعد از طلوع آفتاب، فرمان 8 ساعت بعد از طلوع آفتاب یه وعده بخورد. پس یه روز این شکل، یه روز این شکل، بهترین راهش اینه، خصوص برای اینایی که توانمندن و قدرت دارن و توان دارن غذاهای خوب و مقوی بخورن، مثلا گوشت زیاد میتونن بخورن، توانش دارن، اینا این کار را بکنن. در رساله ذهبیه فرماید و زمانو که الذی یجب ان یکون اکلک فی کل یوم، رو زمان قضا خوردنت، زمان قضا خوردنت که سزاوار است یا واجب است که در اون زمان هر روز قضا بخوری، عندما یمضی من النهاری 8 ساعت، وقتی از طلوع آفتاب 8 ساعت بگذره. حالا آفتاب اگر 7 ساعت در میاد، 8 ساعت که بگذره میشه 3 ساعت. بله 8 ساعت طلوع آفتاب 7 ساعت، 7 تا 12 ساعت، بله 8 ساعت یعنی 3 ظهر بهترین وقتش اینه، یا هم 2:30. هر روز این موقع نهار بخور. فی کل یوم، هر روز، عندما یمضی من النهار، وقتی از روز چند طلوع آفتاب 8 ساعت بگذرد، 8 ساعت، اکلتا واحده، یک دونه غذا یا وعده. سزاوار اینه که انسان در یه شبانه روز یا وعده غذا بخوره، اونم 8 ساعت بعد از طلوع آفتاب. او جایگزین 3 اکلات فی یومین، یا 3 وعده در 2 روز. تتغدا باکرن فی اول یوم، روز اول یه صبحانه مفصل میخوری، باکرن یعنی اول روز. ثم تتعشا، یک شام هم میخوری بعد از غروب آفتاب. فاذا کان فی اليوم الثانی، اول شب، وقتی روز دوم شد، فعند مضی 8 ساعت، وقتی 8 ساعت از روز از طلوع آفتاب میگذره، 8 ساعت من النهار، اکلت اکلتا واحده، یا وعده میخوری، ولم تحتاج الى العشاء، دیگر نیازمند شام نیستید. و کذا امر جدی محمد صلی الله علیه و آله علیان فی کل یوم وجبه، این گونه امر فرمودن پیامبر حضرت امیر را، امر فرمودن این است که روزی یه وعده، و فی غده وجبتین، در یک روز یه وعده، در یه روز هم 2 وعده. وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِقَدَرٍ، اونم باید اندازه باشه. نگو که من چون قرار یه وعده بخورم بس باید حسابی بخورم، یه گوسفند کامل بخورم. نه، اونم باید به اندازه باشه. وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِقَدَرٍ لا یزید و لا ینقص، سعی کن قضا در هر روز یه اندازه باشه. این مهمه یه روز کم بخوری یه روز زیاد بخوری، نه، همیشه یه اندازه، و در رو بذار به عادت خودش، به حال خودش بماند. یه سوال اینجا پیش میاد، اینجا میفرماید که نیاز به شام نداریم، شام نخور، یه وعده 3 بخور و تمام. آیا این روایت شام را شکار کنیم؟ میگه شام نخوریم محرمتن پیری زود رست بیاره، خب اینا شکار باید بکنیم. این روایت میگه نیاز به شام ندارید. عرصود که روایت شام خیلی زیاد و متواتر است، چیزی نیست که بشه ازش چشم بپوشیم. بنده عقیده این است که انسان هرچند یه وعدهی هم باشد، یه روزی یه وعدهی باشد، ولی شام یه لقمه یه نان خشکی هم باید بخوره که درونش خالی نباشد، غذای تازهی در او وجود داشته باشد. این یه لقمه خوردن وعده حساب نمیشه، و همون یه وعده است که زور میخوره. منتها چون ما نهش بدیم و عرض شد که اثرات ژنتیکی داره، اثرات روی پیری داره و ضعف و سستی و امثال این هست، و یا حالیم بهتر این است که انسان یه لقمه یک نان خشکی، یک تنانی، یک خرمایی شب بخوره و اون را رها نکند، یا وعده کامل نخوره، یه چیزی که باید بخوره که درون خالی نباشه. بهترش اینه، با اون همه تأکید و اون همه روایت متواتر، بخاطر یه روایتی که در رساله ذهبیه نمیشه چشم ببوشیم و اینها را کنار بگذاریم و بگیم نه ما شام نمیخوریم. نه، عرض شد که به عنوان یک وعده و یک وجبه نباشه، یه چیزی که انسان بایستی بخوره. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.